کتاب مویا
به نام و یاد خدا. دوستان سلام، اثری از جعفر ابراهیمی شاهد با عنوان پروین برای شما عزیزان و علاقه‌مندان عزیز بازخوانی می‌کنیم. این کتاب زندگی نامه داستانی پروین اعتصامی، شاعر نجیب و فرهیخته ادبیات سرزمین ماست که آن را انتشارات حوزه هنری در سال 1376 منتشر کرده است. رخشنده اعتصامی که در شعر خود را پروین اعتصامی می‌نامید، 25 اسفند سال 1285 در تبریز متولد شد و در 15 فروردین سال 1320 در تهران درگذشت. زندگی ساده و خلوتی داشت که با یک حادثه ناگوار در ازدواج و یک بیماری لاعلاج در آن زمان خیلی زود و ناگوار در سن 35 سالگی دار فانی را ودا گفت. از او دیوان شعری به جا مانده که زبانزد خاص عام است و علاقه‌مندان فراوانی دارد.
بهار تهران با همه ی عطر و طراوتش توی باغچه خانه ما هم پا گذاشته بود. انگار که یک تکه از بهار کنده شده بود و افتاده بود توی حیات خانه ما. درخت‌ها برگ‌های ریز و سبزی آورده بودند. همه جا بوی فروردین می‌داد. آفتاب گرم و دلپذیر بود. نفس گرم زمین را می‌دیدم که از توی خاک باغچه بلند می‌شد. پدر و مادرم آن روز مهمان داشتند. خانه من هر روز پر از مهمان می شد. دوستای پدرم می آمدند مهمانی. مادرم می گفت مهمانهای آن روز 7-8 نفری می شوند. نهار قرمه سبزی داشتیم و سبزی پلو با ماهی. بوی قرمه سبزی و ماهی از توی مطبخ می آمد. مهمانها هنوز نیامده بودند. تا ظهر خیلی وقت مانده بود. من دلم میخواست تنها باشم. حوصله یه مهمان بازی آدم بزرگها را نداشتم. دلم نمیخواست میان آن همه مهمان چاق و لاغر و کوتاه و بلند بنشینم و به حرفهای عجیب و غریب آنها گوش بدهم و چیزی هم سر در نیاورم و فقط حوصله‌ام سر برود. با این حال بعدم نمیامد یکی از مهمانهای آن روز را ببینم. یعنی نه تنها بدم نمی آمد، خیلی هم خوشم می آمد. حتی برای دیدنش برگ های درخت انارمان را می شمردم تا زودتر بیاید. از صدایش خوشم می آمد. صدای پایش را هم دوست داشتم. مثل پدرم مهربان بود و شعرهای مرا با دقت گوش می کرد. هر وقت شعرهایم را برایش می خواندم، برایم کف می زد و حرفهای خوب خوب می گفت. تشویقم می کرد و پشت سر هم آفرین و احسنت تحویلم می داد. بعضی وقتها می گفت دست مریضاد، که من معنی این حرف را نمی فهمیدم. لابد دست مریضاد نوعی آفرین است. وقتی از خانه ما می رفت، عطر و بوی لباسهایش و حرفهایش دور و برم می ماند. دلم می‌خواست بنشینم و هی شعر بگویم. انگار هر وقت او می آمد خانه ما، چند تا شعر هم قاطی نخود و کشمش توی مشتم می ریخت. اسمش بهار بود. چند بار از پدرم و دیگر بزرگترها شنیده بودم که می گفتند بهار مرد بزرگی است. راستی راستی هم خیلی بزرگ بود. قدش خیلی بلند بود. وقتی من جلوش می ایستادم به نظر می رسید که یک نهال کوچک جلوی یک سرو بلند ایستاده. می گفتند بهار آدم مهمی است. هم نماینده مجلس است و هم شاعری بزرگ که شعرهای خوبی می گوید. خیلی دلم می خواست من هم مثل او بشوم. قدم مثل او بلند بشود و مثل او شعرهای خوبی بگویم. ولی اصلا دوست نداشتم و دلم نمی خواست مثل او نماینده مجلس بشوم. راستش اصلا نمی دانستم مجلس چیست که نمایندش را بفهمم. این آقای بهار دو سه بار به هم گفته بود پروین، وقتی تو بزرگتر بشی شاعره بزرگی خواهی شد. او پروین صدایم می زد و مثل بعضی ها که رخشنده صدایم می زدن صدایم نمی کرد. طوری با هم حرف می زد که انگار من هم قدشم. یک بار به پدرم گفت یوسف، این دختر کوچیک تو از خیلی از شاعران بارقی که خیلی هم ادعا دارن و با یک من اصلم نمیشه خوردشون بهتر و زیباتر شعر میگه. پدرم فقط خندید و حرفی نزد. بهار وقتی دید که من با تعجب او را و پدرم را نگاه میکنم، در حالی که رویش به من بود، با لحنی که انگار هم پدرم طرف صحبتش است و هم من، گفت دختر مردی مثل یوسف اعتصام الملک باید هم شاعره بزرگی از آب در بیاد و شعرهای ناب بگه. نمیدانم پدرم چرا دوباره خندید و زد بر شانه بهار، و این دفعه بهار هم خندید. آنها رفتند و من تنها ماندم با این سوال در ذهنم که آنها برای چه می خندیدند. خیلی فکر کردم ولی بالاخره نفهمیدم که کجای حرف بهار خنده‌دار بود که هم خودش را به خنده انداخت و هم پدرم را. آفتاب گرم بهاری تابیده بود روی خاک باغچه مرطوب و بخار ازش بلند می شد. یک دفعه چشمم افتاد به مورچه‌ای که زیر درخت انار با عجله می دوید. یک چیز سفید را که تقریبا هم اندازه خودش بود گرفته بود به دهنش و با سرعت زیادی می دوید. لابد غذا بود. غذا جلوتر از مورچه می رفت. خم شدم و نگاهش کردم. با دقت گرفتمش زیر نگاهم. اصلا معلوم نبود کجا می رفت. گاهی توی همون مسیر جلو می رفت و گاهی هم دور می زد و چند قدم بر می گشت عقب. کمی این پا و آن پا می کرد و دوباره راه آمده را بر می گشت. ناخودآگاه به زبانم آمد که من دانه ای بلانه کشم با هزار سعی، از پادر اوفتم برهندر هزار بار، از کار سخت خود نکنم هیچ شکوه زانک، ناکرده کار می نتوان زیست کام کار، جز سعی نیست مورچگان را وظیفه ای، با فکر سیر و خفتن خوش مور را چه کار. ناگهان در زدند. خدمتکارمان را دیدم که داشت می رفت طرف در تا بازش کند. نگاهم را دواندم پی او تا شاید کسی که از در وارد می شود بهار باشد، ولی نبود. مردی خپل و چاق بود با سری نیمه تاس، عصایی در دست و خانومی چاقتر و خپلتر از خودش در کنارش. تا آن روز ندیده بودمشان. لابد تازگی ها با پدرم دوست شده بودند. با آمدن آن زن و مرد چاق در زدن ها شروع شد. پشت سر هم مردها و زنهایی وارد می شدن و همه شبیه به هم. ولی هیچ کدام شبیه بهار نبودند. 8 بار از 1 تا 30 شمردم و بالاخره نوبت آمدن او هم رسید. صدای در را که شنیدم فهمیدم اوست. صدای در زدنش هم با دیگران فرق داشت. انگار وزن و آهنگ شعرهایش را روی در امتحان می کرد. پیش از آن که خدمتکار برود و در را باز کند، خودم دویدم دم در. در نیمه باز بود. خودش هولش داد و بازش کرد. قد بلندش را دیدم که در آستانه در سبز شد. مثل سرو همیشه سبز. آن روز خیلی بلندتر به نظرم آمد. من پیش او مورچه‌ای بودم این کار. گفتم سلام. گفت سلام و صد سلام به پروین خانم خوشکلام. حالت خوبه دخترم؟ الحمدلله. آفرین و احسنت دخترم. بگو ببینم شعر تازه چه داری؟ چون از هر چه بگذریم چی؟ تون گفتم سخن شعر خوشتر است. گفت بارک الله. درست است. حتما 2-3 تایی کار کردی، نه؟ گفتم بله. امروز یه شعر درباره مورچه ها گفتم. درباره سعی و تلاش اونها. به 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 به، لابد در این شعر هم از دوروبرت الهام گرفتی، نه؟ بله، از مورچه های توی باغچه. خیلی خوبه. پس یادت باشه که حتما برام بخونی. باشه؟ چشم. چشمت بی بلا پروین جان. حالا شاعره یه کوچک شعرهای بزرگ اجازه میدن که برم پیش مهمونا؟ گفتم بفرمایید، صفا آوردید، خوش اومدید. ولی کمی دیر اومدید مثل همیشه. مثل همیشه با مهربانی خندید و گفت زنده باشی دخترم، ببخش که دیر اومدم. بعد از غذا یادت نره که شعرت رو برام بخونی. به اتاق مهمانی و من حس کردم وجودم پر شد از شعرهای ناگفته. رفتم طرف باغچه، نشستم اونجا و چند تا از شعرهایی را که از شاعران بزرگ از بر کرده بودم خواندم. شعرهایی از سعدی، نظامی، حافظ، مولوی. من عاشق شعرهای اینها بودم. پدرم شعرهایشان را برایم می‌خواند و من خیلی زود آنها را حفظ می کردم. پدرم و آقای بهار می گفتند من استعداد خیلی زیادی در حفظ کردن شعر دارم. من از خواندن آن شعرها خیلی لذت می بردم. گاهی وقتها حس می کردم آن شعرها را از خیلی وقت پیش از بر داشتم. حس می کردم آن شعرها گوشه های پنهانی از درونم را بازگو می کنند. حس می کردم آن شعرها مال حافظ، سعدی و مولوی نیستند، مال خود منند. من هم هر چرا که می دیدم با دقت نگاهش می کردم و گاهی دربارش شعری می گفتم. گاهی لحظه هایی در باغچه ساکت می ماندم و به حرف های گل با خار گوش می دادم و می شنیدم که نسیم در گوش گل سرخ چه می گوید. می دیدم که خاک با درخت انار حرف می زند. حس می کردم که هر چیزی جان دارد، زبان دارد، حرف می زند. دلم می خواست درباره ی حرف های آن چیزها شعر بگویم. خیلی دلم می خواست سر از راز همه چیز درآورم. یک بار به حرف های گل و خار که با هم بگو مگو می کردند گوش کردم و نوشتم که در باغ وقت صبح چنین گفت گل به خار، کس خیش هیچ ناید تیزشت روی آر. گلزار خانه گل و ریحان و سوسن است، آن به که خار جای گزیند به شور زار. با من تو را چه دعوی مهرست و همسری، ناچیزی تو هم همه جا کرد شرم سار. گه دست می خراشی و گه جامه می دری، با چون تویی چگونه توان بود سازگار. خندید خار و گفت تو سختی ندیده ای، آری هران که روز سیه دید شد نزار. ما را فکندند نخیش افتاده ایم، گر آغری مخند به افتاده زینهار. از پاسبان خیشتنت آر بهر چیست، نشنیده ای حکایت گنج و حدیث مار. شادابی تو و رویت یک هفته بیش نیست، بر عهد چرخ و وعده گیتی چه اعتبار. گر خار یا گلیم سرانجام نیستیست، در باغ دهر هیچ گلی نیست پایدار. روزها، هفته‌ها و ماه‌ها می آمدند و می رفتند و من کم کم بزرگ می شدم. شعرهایم هم مثل خودم داشتند قد می کشیدند و بزرگ می شدند. توی مدرسه همه فهمیده بودند که من عاشق شعرم. پدرم اسمم را توی مدرسه دخترانه‌ای نوشته بود. آن زمان دخترها خیلی کم به مدرسه می رفتند، یعنی اصلا مدرسه‌ای برای دخترها نبود جز همان مدرسه ما. به هر حال من از دخترهایی بودم که اقبال و شانس یارم بود و دختر یوسف اعتصام الملک بودم و این سعادت را داشتم که به مدرسه بروم.
شبکه رادیویی فرهنگ، رادیو فرهیختگان. در رادیو فرهنگ از فرهنگ عامه، فرهنگ اقوام، نام‌آوران، تاریخ و ادبیات، میراث فرهنگی، گردشگری و ایرانگردی بشنوید. رادیو فرهنگ روی موج FM 106 مگاهرتز و AM 585 کیلوهرتز.
یه نقطه دیگه در زمینه مسائل زنان، مسئله خانواده است. ببینید، تشکیل خانواده ناشی از یک قانون عام عالم وجوده، قانون عام آفرینش. اون قانون عبارت از قانون زوجیت، سبحان الذی خلق الازواج کلها من ما تنبت الارض و من انفسهم و من مالای عالمون. خدای متعال در همه چیز، در همه چیز، خلق الاشیاء کلا، در همه چیز زوجیت قرار داده. در انسان زوجیت هست، در حیوانات زوجیت هست، در گیاهان زوجیت هست و من مالای عالمون. یه چیزایی هم هستش که زوجیت هست ما نمیدونیم. حالا مثلا در بین سنگ‌ها مثلا زوجیت چجوریه ما نمیدونیم، در آینده ممکنه کشف بشه. در بین اجرام فلکی زوجیت هست، چجوریه ما نمیدونیم، در آینده کشف خواهد شد. ببینید، سبحان الذی خلق الازواج کلها من ما تنبت الارض و من انفسهم و من مالای عالمون. خب این زوجیت. یا و من کل شیء، این آیه دیگه است. این که خوندم سوره یاسین بود، این آیه دیگه سوره الزاریات. و من کل شیء خلقنا زوجین لعلکم تذکرون. زوجیت یه قانون عامه. من حالا اینجا توی پرانتز باز تو حاشیه عرض بکنم، این زوجیت که در نگاه اسلامی اینجور واضحه، این درود نقطه مقابل تضاد در دیالکتیک هگلی و مارکسیست که اونا تضاد رو، یعنی این دیالکتیک هگل که بر مارکس هم از او گرفته، این رکن اصلیش تضاده که حرکت جامعه و حرکت تاریخ و حرکت بشری ناشی از تضاده، یعنی تز و آنتیتزی وجود داره، از آنتیتز و تز سنتز به وجود میاد، یعنی جنس. در اسلام نه، سنتز از آنتیتز به وجود نمیاد، از زوجیت به وجود میاد. زوجیت از ملائمت، از همراهی است که اون رتبه بعدی به وجود میاد، نسل بعدی به وجود میاد، حرکت بعدی به وجود میاد، مرحله بعدی به وجود میاد. اینه. البته اینا احتیاج به کار داره ها. اینی که من عرض کردم یه نظریه است، این نگاهه. خب زوجیت بنابراین قانون عام عالم آفرینش. این زوجیت در گیاه هم هست، در حیوان هم هست، منتها در انسان این قانون ثابت یک ضوابطی داره، برای خصوص انسان ضوابطی معین کرده. علت چیه که ضوابط معین کردن؟ یعنی بدون ضوابطه هم میشد زوجیت به وجود بیاد، مثل که خیلی جاهای دنیا، یعنی بعضی جاهای دنیا بیقاعدگی وجود داره. علت این است که کار انسان از روی انتخاب و اختیاره. حرکت انسان، پیشرفت انسان بدون انتخاب خودش و اختیار خودش ممکن نیست. باید بتوانه این انتخاب و اختیار در یک چارچوب قرار بگیره، ولا یکی یه چیزی انتخاب میکنه، یکی چیز ضد او انتخاب میکنه، اختشاش به وجود میاد. برای اینکه نظم در جامعه برقرار باشه، در تاریخ، در جامعه، در زندگی بشر نظم برقرار بشه، قانون لازمه. قانون در همه جا هست، در مسئله زوجیت انسان هم وجود داره. این مخصوص اسلام نیست، در همه ادیان عالم شما نگاه کنید زوجیت با یه قانونیه. در مسیحیت، در یهودیت، در بودایی، در جاهای دیگه، ادیان دیگه، در اونجایی که ما اطلاع داریم یه قانونی وجود داره که یک زن و مرد زوجیت پیدا میکنن با هم دیگه. بیقانونی در اینجا گناهه، جرمه، ظلمه، موجب آشفتگیست، موجب اختشاش. خب این ضوابط موجب سلامت خانواده است. اگر چنانچه این ضوابط رعایت شد، موجب این است که خانواده سالم بشه. خانواده که سالم بشه، اجتماع سالم بشه.
در پیام رسان های بله و سروش با ما در, ارتباط باشید. @ رادیو فرهنگ، رادیو فرهنگ را ببینید، بخوانید، بشنوید.
زن در جای برجسته خود، مرد هم در جای برجسته خود، هر دو برخوردار از امتیازات قانونی، فکری، نظری و عملی. برخلاف نظام ارزش‌گذاری غرب، سرمایه‌داری غرب، همونطور که عرض کردم غرب متجدد مورد نظر منه، در نظام سرمایه‌داری غرب، اصلا نظام سرمایه‌داری غرب یه نظام مرد سالاره، نظام مرد سالار، یعنی اون چیزی که اونها نسبت به اسلام میگن و غلط میکنن و خلاف واقع میگن، عیناً در مورد خودشون صادق. چرا؟ ریشه این نگاه هم اینه که در نظام سرمایه داری سرمایه بالاتر از انسانیته، انسانیت، انسانها در خدمت سرمایه قرار میگیرن.
رادیو فرهنگ، اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
نمایش فرهنگ،
سومین پر سیمور، نویسنده هلن بهرامی، سردبیر ایوب آقاخانی، بازیگران احمد هاشمی، فریبا طاهری، مجید حمزه، کرامت رودساز، رامین پوریمان، ماندانا محسنی، شهریار حمزیان، شهین نجفزاده، بهناز بستاندوست، عباس شادروان، ماکان رضایی، امیر عباس توفیقی، علی می